آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئولان جمهوری اسلامی قیمت خرید گاز از ترکمنستان را منصفانه می دانند اما می گویند این قیمت قابل اعلام نیست. بخشی از تالاب بین المللی پریشان در استان فارس به سبب احداث جاده تخریب شد. و در ایران یکی از اعضای کمپین 1 میلیون امضا و همسرش به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. هفته شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که ما در آن هستیم. امروز دوشنبه است، 14 بهمن ماه 1387 خورشیدی، 2 فوریه 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم. عصر شما بخیر. در یک ساعت پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود، با همکارانم در مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها، از آنچه در جهان می‌گذرد بیشتر آگاه می‌شویم. همکارم در استودیو با من هست، محمد زرقامی، و از تازه ترین خبرهای جهان میگه. محمد سلام.
سلام امیر جان. بذار شروع کنیم از ایران. کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرارداد گازی ایران و ترکمنستان را بررسی کرد. ناصر سودانی نایب رئیس این کمیسیون به خبرگزاری مهر گفت این قرارداد 6 ماهه است و بعد از توضیحات مسئولان وزارت نفت، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قانع شد که قیمت تعیین شده برای خرید گاز از ترکمنستان منصفانه است. با این حال آقای سودانی گفت به دلیل مسائل خاص اعلام و درج قیمت خرید گاز ممکن نیست. او درباره این مسائل خاص که مانع از اعلام قیمت خرید گاز از ترکمنستان می شود توضیحاتی نداد. اما در یک خبر دیگر از ایران، بخشی از تالاب بین المللی پریشان در استان فارس بر اثر عملیات جاده سازی تخریب شده است. تخریب تالاب بین المللی پریشان پس از آن رخ داد که اداره راه شهرستان کازرون تصمیم گرفت تا برای دسترسی دو روستای پریشان و شهرجان در حاشیه شمالی این تالاب جاده‌ای بسازد. با آغاز عملیات ساختمانی این جاده، بخشی از تالاب بین المللی پریشان تخریب شد و بیم آن می رود که با ادامه این عملیات تالاب پریشان نابود شود. دادستان کل جمهوری اسلامی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته است تا علت تخریب تالاب پریشان را پیگیری کند. و بار دیگر باز هم از ایران بشنوید. مهرچهره مشرفی از اعضای کمیته مادران کمپین 1 میلیون امضا و همسرش عباس جوادی دوست به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. این زوج و 3 فرزندشان آذر ماه گذشته در گورستان بهشت زهرا در تهران بازداشت شدند و به مدت 1 ماه در زندان اوین به سر بردند. در این باره نسرین ستوده، یکی از وکلای مدافع آنها، توضیحاتی داده است که در ادامه این برنامه خواهید شنید این توضیحات رو. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، درباره محکومیت مهرچهره مشرفی و همسرش عباس جوادی دوست گفته است. و باز در ایران، این بار هم یک خبر فرهنگی و البته درباره آثار باستانی. در ایران کارشناسان آثار باستانی نگرانند که با ساختن سد خداآفرین در شمال آذربایجان شرقی، بخشی از آثار ارزشمند این محوطه تاریخی به زیر آب برود. کارشناسان آثار باستانی به خبرگزاری مهر گفتند که پس از آبگیری سد خداآفرین، تعدادی از محوطه‌های باستانی متعلق به تمدن کوراعرس و سکونتگاه‌های منحصر به فرد آن به زیر آب خواهد رفت. تمدن کوراعرس به 5300 تا 5400 سال قبل از میلاد مسیح میرسد. امیر جان.
محمد زرقامی سپاسگزارم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه، اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا. خانم عبادی، از تلاشهایتان به نفع جامعه مدنی ایران حمایت میکنیم. دولت فرانسه میگوید
پروانه فعالیت ما تصویب شده، صادر شده در وزارت کشور، ما این رو پیگیری خواهیم کرد.
میله های زندان در انتظارند تا یک فعال حامی حقوق زنان در ایران را 3 سال در خود بگیرند. گفتگویی با وکیل وی.
شرکت در اجتماعات آزاده و به همین دلیل این حکم به لحاظ قانونی یک حکم کاملا غیر منتظره.
سه روز دیگر تنابی آویخته از چوبه دار گلوی یک مجرم صغیر را خواهد فشرد.
واقعا این بچه، کسی که در اون زمان کودک نامیده شده، واقعا نمیتونسته در شرایط عادی باشه و اینو بذارن به روی بچه.
میرحسین و خاتمی، گام‌های آخر اصلاح طلبان به سوی معرفی کاندیدا و البته کمپین اصولگرایان در مخالفت با آنان.
شاهد بودیم که در هم انتخابات 76 و هم انتخابات سال 80 تخریب آقای خاتمی نتیجه عکس داده. من فکر می‌کنم این بار همین
و در چهارمین روز جشنواره فیلم فجر درباره الی خواهیم گفت، فیلمی که حضور گلشیفته فراهانی در آن سر و صدا ایجاد کرده است. و سری به دنیای ورزش میزنیم، همراه ما بمانید. فرانسه بار دیگر با ستایش از اقدامات شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، از فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر به نفع جامعه مدنی ایران ابراز حمایت کرده است. این ابراز حمایت در شرایطی بیان می‌شود که طی هفته‌های گذشته فشارها بر شیرین عبادی با پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، مراجعه ماموران به دفتر وکالت وی و سپس تجمع بسیجیان در برابر خانه‌اش افزایش یافته است. مریم منصوری.
بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه فرانسه، برنار کوشنر وزیر خارجه این کشور در دیدار روز جمعه 11 بهمن خود با شیرین عبادی وکیل دادگستری، با شجاعانه خواندن اقدامات این برنده ایرانی جایزه صلح نوبل بر حمایت از فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد. پس از آنکه در آذر ماه امسال دفتر فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر توسط ماموران امنیت ایران بسته شد، فرانسه که در آن زمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، به این اقدام اعتراض کرد. یک روز پس از این اعتراض، شماری از دانشجویان بسیجی تجمع اعتراض‌آمیزی در مقابل دفتر این برنده ایرانی جایزه صلح نوبل برگزار کردند. رئیس وقت اتحادیه اروپا در آن زمان از مقامات ایرانی خواسته بود که اجازه بازگشایی دوباره این کانون را داده و وضعیت آن را پس از سالها قانونی کنند. این در حالی است که شیرین عبادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، پیشتر به رادیو فردا گفت کانون مدافعان حقوق بشر نیازی به ثبت ندارد.
کانون مدافعان حقوق بشر طبق قانون اساسی نیازی به ثبت و مجوز ندارد، ولیکن ما چون خود را تابع قانونی داریم، از ابتدای تأسیس، یعنی حدود 8 سال قبل، وزارت کشور رفتیم و در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب پرونده ما تشکیل شد، مورد رسیدگی قرار گرفت و حتی موافقت با تصویب و کار ما شد و این خبر در رسانه های مورخ 17 فروردین سال 1383 درجه. وزارت کشور از تاریخ 10 فروردین 83 بنابر دلایلی که بر ما مشخص نیست، با وجود تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، پروانه‌ای رو که صادر کرده به دست ما نمی‌دهد. بنابراین اینکه کانون فاقد پروانه فعالیت است کاملا اشتباهه. پروانه فعالیت ما تصویب شده، صادر شده در وزارت کشور. ما این رو پیگیری خواهیم کرد و پروانه رو خواهیم گرفت و اگر هم ندهند، باز مرتکب تخلفات مکرر و مستمر شده اند و پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر هم بدین لحاظ غیر قانونی است و هم بدین لحاظ که اساسا حکمی نداشتند.
روز 9 دی ماه سال جاری، پس از بسته شدن دفتر خانم عبادی، نیز 5 نفر به عنوان مامور مالیاتی به دفتر شیرین عبادی در تهران رفتند و به رغم اعتراض این وکیل، اسناد، مدارک و پرونده‌های موکلان او را با خود بردند. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 توسط 5 وکیل دادگستری، یعنی شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی شکل گرفت. موضوع تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مورد اعتراض ایالات متحده، مجامع بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر و از جمله بانگیمان دبیر کل سازمان ملل نیز قرار گرفت. با این حال، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به این اعتراض‌ها گفته بود که بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به علت عدم اخذ پروانه فعالیت بوده است و افزود نشاط حقوق بشری در ایران بسیار است و هیچ محدودیتی برای فعالان حقوق بشر وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته بود لازم نیست مجامع بین‌المللی نگران وضعیت شیرین عبادی باشند.
خب، مریم منظوری از حمایت دولت فرانسه از اقدامات شیرین عبادی برای ما گفت و ببینیم شما چی فکر میکنید در مورد کارهای خانم شیرین عبادی. شماری از شنوندگان روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتن که به چند تا از اونها گوش میدیم.
نباید تعجب بکنیم که این کار انجام شده، چون ایران کشوری نیست که حقوق بشر را رعایت بکنه و خانم شیرین عبادی خانومی هستن که من واقعا احترام خاصی برای ایشون قائل هستم و برایشون آرزوی موفقیت میکنم. به این جور خانم ها ما واقعا احتیاج داریم.
جمهوری اسلامی ایران کار بسیار بسیار خوب و ارزنده ای کردن که دفتر حقوق بشر در تهران بستن. به نظر خود آمریکا که اسرائیل را حمایت میکنه و یه مشت مردم بیدفاع فلسطین را به خاک و خون میکشه، او حمایت از قانون بشره.
مردم ایران چرا سکوت کردین؟ پاشین از این خانم دفاع کنید، حداقل از این تریبون رادیو فردا استفاده کنید، با هم بی‌طرفه طرفاتونو بزنید. چرا سکوت کردین؟ حداقل دفاع کنین از خودتون. آخه ببینیم باهاتون چی کار کردن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13.
اما برای اولین بار حکم زندان یک فعال مدافع حقوق زنان در ایران به دلیل حضور در تجمعی در میدان هفت تیر به اجرا درآمد. عالیه اقدام دوست از فعالان زن که در تجمع 22 خرداد سال 85 دو سال پیش در میدان هفت تیر تهران بازداشت و پس از برگزاری دادگاه حکم 3 سال زندان برای وی صادر شده بود، روز شنبه 12 بهمن در شهر خود فومن دستگیر و برای اجرای حکم به تهران منتقل شد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی.
ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه گذشته، عالیه اقدام دوست، فعال امور زنان و ساکن شهرستان فومن در شمال ایران، به وکیلش در تهران خبر داد که ماموران برای انتقال او به زندان اوین و اجرای حکم 3 سال زندانش به خانه او در فومن مراجعه کردند. عالیه اقدام دوست از جمله زنانی است که در خرداد ماه سال 1385 به اتهام حضور در تجمعی در میدان هفتم تیر تهران بازداشت شده بود. پس از برگزاری جلسات دادگاه، حکم اولیه او دایر بر تحمل 3 سال زندان و 10 ضرب شلاق صادر شد. نسرین ستوده، وکیل خانم اقدام دوست، در مورد آخرین اخبار پرونده موکلش میگوید:
خانم اقدام دوست پریروز در شهر خودشون فومن دستگیر شدن و برای اجرای حکم 3 سال حبسشون عازم زندان اوین شدن. میدونید که 3 سال حبس به دلیل شرکت ایشون در تجمع 22 خرداد سال 85 در میدان هفت تیر بوده و این در حالی است که طبق اصل 27 قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها آزاده و به همین دلیل این حکم به لحاظ قانونی یک حکم کاملا غیر منتظره محسوب میشه.
به گفته نسرین ستوده، عالیه اقدام دوست سالها قبل به خاطر طرفداری از یک گروه سیاسی متحمل 6 سال زندان شده بود و به نظر می رسد که به دلیل وجود سابقه آن پرونده، حکم وی نسبت به سایر موارد مشابه سنگین تر است. نسرین ستوده در مورد حکم نهایی صادر شده و اقدامات بعدی خود در دفاع از موکلش می گوید:
در حکم بعدی که توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده بود، خانم اقدام دوست به 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضرب شلاق محکوم شده بودند. این حکم در مرحله تجدید نظر با اصلاح جزئی به 3 سال حبس تبدیل شد که همچنان غیر منصفانه و غیر منتظره بوده. طبیعیه که ما از اختیارات قانونی خودمون پی خواهیم کرد برای اینکه به این رأی اعتراض کنیم مجددا.
حکم 3 سال زندان عالیه اقدام دوست در حالی اجرا می شود که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی روز شنبه 3 تن از اعضای کمپین 1 میلیون امضا را در درکه در شمال تهران هنگامی که مشغول جمع‌آوری امضا برای کمپین بودند بازداشت کردند. نفیسه آزاد، بیگرد ابراهیمی و یکی دیگر از بازداشت شدگان صبح شنبه پس از بازجویی در بازداشتگاه موقت وزرا به دادگاه انقلاب منتقل شدند. به گزارش سایت تغییر در برابری، در جلسه رسیدگی زندگی قاضی صبحانی با تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام برای نفیسه آزاد قرار بازداشت موقت وی را تمدید کرد که صدور این حکم مورد اعتراض وی قرار گرفت. هدف از کمپین 1,000,000 امضا که نزدیک به 2 سال پیش توسط تعدادی از فعالان زن در ایران راه اندازی شد، جمع‌آوری 1,000,000 امضا از زنان و مردان ایرانی برای رفع به گفته مسئولان این کمپین تبعیض‌های قانونی علیه زنان ایرانی است. 9 ژانویه سال جاری کمپین بین‌المللی 1,000,000 امضا توانست جایزه فرانسوی سیمون دو بوار با عنوان برای رهایی زنان را از آن خود سازد.
عالیه اقدام دوست از فعالان مدافع حقوق زنان در تجمع 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر تهران بازداشت شده بود و روز شنبه 12 بهمن در فومن برای اجرای حکم بازداشت شد و به تهران منتقل شد. فومن شهری در 25 کیلومتری غرب شهر رشت. گزارش بود از رویا کریمی. اما باز هم در ایران بهمن سلیمیان، نوجوانی که 12 سال پیش و هنگامی که 15 ساله بود مادر بزرگ خود رو به قتل رسونده بود، قرار روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته بشه. محمد مصطفایی و حسن آقاخانی، وکلای این نوجوان آن زمان و البته جوان فعلی، با ارسال نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از جمله خواستار رسیدگی مجدد پرونده بهمن سلیمیان شدند. ساعتی پیش در گفتگویی که با محمد مصطفایی، یکی از وکلای بهمن سلیمیان داشتم، ازش پرسیدم در نامه خودشون به رئیس قوه قضاییه چه درخواستایی رو با وی مطرح کردند. محمد مصطفایی:
با توجه به اینکه ایران تنها کشوری هستش که در حال حاضر بیشترین آمار اطفال زیر 18 سال رو به خودش اختصاص داده و از لحاظ قانونی هم قضات ما این حق رو ندارن که اطفال زیر 18 سال رو، یعنی کسانی که در زمان ارتکاب جرم سنشون کمتر از 18 سال باشه رو، به مجازات مرگ بر اساس ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک محکوم کنن. و از طرفی هم بهمن سلیمیان در زمانی که مرتکب جرم شد، یعنی 25/11/1375، سنش 15 سال بوده. مضافاً به این که ایشون طبق نظریه پزشکی قانونی در شرایط روحی مساعدی به سر نمی برده و پزشکان و پزشکی قانونی اصطلاحاً اعلام کردن که احتمال تأثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به خود و اطرافیانش وجود داشته و این رو اعلام کردن که ایشون قادر به کنترل خودش در اون حالت نبوده. بنابراین ما از رئیس قوه قضاییه درخواست کردیم که اجرای حکم قصاص نفس بهمن سلیمیان رو متوقف بکنن و امیدوارم هستیم که این کار رو انجام بدن، به دلیل اینکه ایران از در بین 192 کشوری که عضو کنوانسیون حقوق کودک شده تنها اعدام کننده اطفال 18 سال هست.
گفتید که بهمن سلیمیان دچار ناراحتی‌های روحی و روانی هم بوده، این مسئله تا چه حد میتونه روی حکمش تاثیرگذار باشه؟
موضوع پزشکی قانونی، یعنی اون چیزی که پزشک قانونی صراحتاً اعلام کرده، میتونه مکمل هم باشه بر اینکه بهمن سلیمیان مستحق اعدام و قصاص نفس نیست. بنابراین بهترین دلیل هست بر اینکه ایشون بخوان تبرئه بشن این رو قبلا هم دادگاه بدوی رأی صادر کرده بود، ولی متاسفانه دیوان عالی کشور نقض کرده بود و بارها هم این پروسه ادامه پیدا کرد تا اینکه بهمن سلیمیان دیگه از فشاری که بهش وارد شده، چون در این پرونده بهمن سلیمیان به قدری داره فشار روحی و روانی هست که حتی به مرگ خودش راضی شده و اومده رفته به اجرای احکام گفته که من گذشت میکنم از سهم دیه‌ای که به من قرار پرداخت بشه، من گذشت میکنم، من رو اعدام کنی. خب یعنی این به قدری از نظر روحی و روانی معلومه که حالت جنون داره که حتی خواسته که اقدام علیه خودش برای مرگ خودش کرده.
آقای مصطفی، چه اقداماتی غیر از این نامه‌ای که شما فرستادید برای آقای شاهرودی، چه اقدامات دیگری انجام شده از سوی خانواده خود بهمن سلیمیان؟
بهمن خب با اطرافیان مقتول خب رابطه خویشاوندی داره و بارها هم خانواده بهمن نزد اولیای دم رفتن، رضایت چند نفرم اخذ کردن، ولی متاسفانه یکی از دایی‌های بهمن رضایت نمیدن و این باعث شده که یه مقداری ما دغدغه و نگرانی داشته باشیم. امیدوارم که اونها هم این مسئله رو درک بکنن که واقعا این بچه، این کسی که در اون زمان کودک نامیده شده، واقعا نمیتونسته در شرایط عادی باشه و این رو بذارن به روی بچگی و روی نادونی و روی حالتهای روانی که داشته و گذشت بکنن.
چقدر امیدوار هستید به این مسئله آقای مصطفی؟
بارها شده صحبت شده در این مورد ولی تا به حال جواب مثبت ندادن. ما همچنان امیدوار هستیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
هفت و بیست دقیقه شب در تهران و سپاسگزاریم که با رادیو فردا هستید. در روزهای گذشته انتقادهای رسانه ها و شخصیت های وابسته به جناح اصولگرا و هوادار دولت از محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق و میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران شدت گرفته است. این انتقادها در پی احتمال نامزدی حداقل یکی از این دو سیاستمدار منتقد دولت محمود احمدی نژاد مطرح می شوند. انتقادهایی که از سوی جناح موسوم به اصلاح طلب به عنوان خط تخریب علیه محمد خاتمی و جبهه اصلاحات نام گرفته است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از بهروز کارونی.
سخنان روز یکشنبه حمید رسایی، نماینده مجلس و حامی دولت محمود احمدی نژاد علیه محمد خاتمی که البته بدون ذکر نام او در مجلس شورای اسلامی انجام شد، در رسانه‌های ایران بازتاب گسترده‌ای داشته است. حمید رسایی که عضو طیف رایحه خوش خدمت، جریان اصلی حامید محمود احمدی نژاد در عرصه سیاسی ایران است، در سخنان خود از جمله محمد خاتمی را شاه سلطان حسین نامید و سیاست‌های او را مورد انتقاد شدید قرار داد. علاوه بر این، رسانه‌های وابسته به جریان موسوم به اصولگرا به انتقاد از محمد خاتمی و 8 سال سیاست‌های او پرداختند. این انتقادها که میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران نیز از آن به دور نبوده است تازگی ندارد و به گفته محمد یزدانپناه روزنامه‌نگار در تهران مسبوق به سابقه است.
یعنی در هر انتخاباتی ما شاهد هستیم که جریان اقتدارگرا تصفیه‌های خودش رو علیه کاندیدای اصلاح طلبان، حالا چه در انتخابات ریاست جمهوری چه در مجلس انجام میده. یک مسئله قدیمی هم هستش، در انتخابات مختلف هم شاهدش بودیم. ما تا در این انتخابات بحث مسئله خب ریاست جمهوری هستش و دو تا چهره‌ای که به هر حال اصولگرایان یا جریان حاکم به شدت ازشون حرف دارن، هم آقای خاتمی و هم آقای میرحسین موسوی. متاسفانه جریان حاکم به غیر از یک سری از حالا اوغلاشون بقیهشون تنها تصوری ندارن و فکر میکنن که با تخریب کاندیدای اصلاح طلبان و چهرهای شاخص اونها مثل آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی میتونن روی نتیجه انتخابات به نفع خودشون تاثیر بذارن. منتها خب در من تا کنون عکس این مسئله ثابت شده و شاهد بودیم که در هم انتخابات 76 و هم در انتخابات سال 80 تخریب آقای خاتمی نتیجه عکس داده. من فکر میکنم این بار همین مسئله نتیجه نداشته باشه.
برخی از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی در ایران بر این باورند که در کنار محبوبیت محمد خاتمی به خاطر آزادی نسبی سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی و نیز عملکرد اقتصادی دولت میرحسین موسوی در حمایت از قشرهای فقیر جامعه در ایران، هواداران محمود احمدی نژاد به دلیل عملکرد ناموفق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی او می‌خواهند با به راه انداختن جنجال سیاسی مشکلات کنونی را تحت الشعاع قرار دهند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، میگوید محمود احمدی نژاد و همفکرانش ایران را از نظر اقتصادی به نیمه راه ورشکستگی کشاندند.
در تعداد افراد زیر خط فقر روز به روز اضافه میشه. نارضایتی در میان زنان، کارمندان، دانشجویان، معلمان، پیشه‌وران، روزنامه‌نگاران و دیگر اقشار روز به روز و ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه.
برخی همانند محمد یزدانپناه، روزنامه‌نگار، این بحث را نیز مطرح می‌کنند که جناح موسوم به اصولگرایی نمی‌خواهد حاکمیت یک دست خود بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را از دست بدهد.
چون حالا فکر میکنن که حضور چهره های مثل آقای خاتمی یا آقای موسوی در انتخابات باعث به خطر افتادن این موقعیت و جایگاه میشه، از این یک همچین چهره هایی هم به طبع حراس دارن.
در کنار انتقادهای جناح موسوم به اصولگرا از محمد خاتمی و همچنین میرحسین موسوی، گروهی نیز بر این باورند که سیاستهای این دو در دورانی که در قدرت بودند پاسخگوی نیازهای جامعه ایران در عرصه های گوناگون نبوده است. آقای یزدانپناه در مورد آقای خاتمی اشاره می‌کند که
حتی خیلی از در واقع حامیان ایشون در شرایط کنونی هستند که نقدهای خیلی جدی دارن به عمل کرده ایشون، تا با درک شرایط هستش، درک شرایط کنونی هستش که به حمایت فعلی از ایشون می‌پردازن.
با همه اینها آیا این انتقادها موجب خواهد شد که آقایان خاتمی و موسوی هر دو از اعلام نامزدیشان برای انتخابات ریاست جمهوری خودداری کنند؟ محمد یزدانپناه معتقد است که قضاوت در مورد تصمیم میرحسین موسوی دشوار است، اما در مورد محمد خاتمی موضوع فرق میکند.
حالا جوری که از صحبت‌های ایشون برمیاد و حالا اظهار نظری که ایشون در رابطه با بحث تخریب‌های انتخاباتی داشتن، ایشون چندان توجهی گویا ندارن به این تخریب‌ها و حملات و در صورتی که در واقع تصمیمشون بر اومدن باشه در انتخابات، این مسئله نمیتونه فاکتور چندان تاثیرگذاری باشه روی تصمیم ایشون.
در این میان عبدالواحد موسوی لاری، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و وزیر کشور سابق، روز دوشنبه اعلام کرد به نظر می‌رسد میرحسین موسوی دیگر انگیزه‌ای برای آمدن نداشته باشد و محمد خاتمی تصمیم گرفته است در انتخابات حضور پیدا کند.
انتقادهای رسانه‌ها و شخصیت‌های وابسته به جناح اصولگرا و هوادار دولت از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران شدت گرفته است. گزارشی بود از بهروز کارونی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما در تهران 27مین جشنواره بین المللی فیلم فجر وارد 4مین روز خود شده، اما از نمایش فیلم درباره الی خبری نیست. فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی که این روزها سر و صدای بسیاری برپا کرده. از سوی دیگر فیلم‌های فیلمسازان مطرحی چون بهرام بیضایی، رسول صدر عاملی و تهمینه میلانی با انتقاد و سردی منتقدان و سینماگران سینمای ایران مواجه شده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، انجمن بازیگران سینما ایران خواستار رسیدگی به وضعیت نمایش فیلم درباره الی، آخرین ساخته اصغر فرهادی، در 27مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شده است. شورای مرکزی انجمن بازیگران سینما ایران در بیانیه‌ای با اشاره به نامه رئیس جمهوری ایران به وزارت ارشاد برای رفع مشکل نمایش فیلم در جشنواره، از وزیر ارشاد خواسته است تا با اجازه نمایش فیلم درباره الی بگذارد تا تلاش و زحمات گروه بازیگران این فیلم دیده شود. این فیلم با وجود پیگیری جواد شمقداری مشاور رئیس جمهوری در امور هنری، درخواست متعدد کارگردانان، سینماگران و اهالی مطبوعات و حتی نامه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی هنوز اجازه نمایش در جشنواره 27 را نیافته است. اگرچه هیئت نظارت و انتخاب فیلم‌های جشنواره به طور مستقیم علت عدم حضور فیلم را عنوان نکرده است، اما به گزارش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران، فیلم به خاطر بازی گلشیفته فراهانی در یکی از نقش‌های اصلی اجازه نمایش نیافته است. گلشیفته فراهانی، بازیگر جوان و مطرح سینما ایران، به خاطر بازی در یک فیلم هالیوودی به نام مجموعه دروغ‌ها ساخته ریدی اسکات، کارگردان سرشناس آمریکایی، و حضور بی‌حجابش در مراسم افتتاح فیلم در مرکز هنری لینکلن نیویورک مورد غضب مسئولین وزارت ارشاد اسلامی قرار گرفت. جشنواره 27م چه پیش از شروع به خاطر حذف چندین فیلم مانند 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، کتاب قانون ساخته مازیار میری و آتشکار ساخته امیر محسن یوسفی، چه در مراسم افتتاحیه خود و چه در نمایش فیلم‌هایی که در سه روز اول جشنواره به نمایش درآمدند، خبرساز و جنجالی بوده است.
بهترین بازیگر نقش اول زن
در مراسم افتتاحیه، ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلمساز مطرح ایرانی، از وزیر ارشاد خواست تا فیلم به رنگ ارغوان او را از توقیف در آورد. رسول صدرعاملی، دیگر کارگردان ایرانی، گفت که قصد دارد به فستیوال برلین برود و دختر هنرمند ایرانی را به ایران بازگرداند که منظور او گلشیفته فراهانی بود. محمد رضا فروتن، ستاره سینمای ایران نیز که مجری برنامه بود، بعد از آنکه پرده سالن با دکور صحنه برخورد کرده و پاره شد، گفت اوضاع این پشت خیلی خراب است. نمایش دو فیلم وقتی همه خوابیم ساخته بهرام بیضایی و سوپر استار ساخته تهمینه میلانی نیز با انتقاد شدید منتقدان روبرو شد. در جلسه نقد و بررسی بعد از نمایش فیلم وقتی همه خوابیم، بهرام بیضایی در پاسخ به انتقاد منتقدین مبنی بر آنچه که اغراق و سطحی نگری در فیلم ذکر شد گفت: چون من دو فیلم قبلی این سگانه را نتوانستم بسازم، این فیلم را ساختم. 27مین جشنواره فیلم فجر روز 22 بهمن ماه با اعلام برندگان سیمرغ بلورین در رشته‌های مختلف به کار خود پایان می‌دهد.
نگاهی به چهارمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر در تهران، گزارش بود از مانیا منصور. تازه‌ترین فیلتر شکن ما رو هم یادداشت کنید، fadavian.com. تکرار می‌کنم، fadavian یعنی fadavian .com، بدون ستا دبلیوی اول باید این آدرس رو روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید. بخش اول مجله شامگاهی تا چند ثانیه دیگه به پایان میرسه.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر پراگ، به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در این بخش گفتگوی ویژه و بعد از اون هم گزارش ویژه هفته رو خواهید شنید. ولی پیش از همه اینها محمد زرقامی یک بار دیگه در استودیو با من هست با مشروع تازه ترین خبرهای روز.
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرارداد گازی ایران و ترکمنستان را بررسی کرد. ناصر سودانی نایب رئیس این کمیسیون به خبرگزاری مهر گفت این قرارداد 6 ماهه است و بعد از توضیحات مسئولان وزارت نفت، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قانع شد که قیمت تعیین شده برای خرید گاز از ترکمنستان منصفانه است. با این حال آقای سودانی گفت به دلیل مسائل خاص اعلام و درج قیمت خرید گاز ممکن نیست. او درباره این مسائل خاص که مانع از اعلام قیمت خرید گاز از ترکمنستان می شود توضیحی نداد. بخشی از تالاب بین‌المللی پریشان در استان فارس بر اثر عملیات جاده‌سازی تخریب شده. از تخریب تالاب بین‌المللی پریشان پس از آن رخ داد که اداره راه شهرستان کازرون تصمیم گرفت تا برای دسترسی دو روستای پریشان و شهرنجان در حاشیه شمالی این تالاب جاده‌ای بسازد. با آغاز عملیات ساختمانی این جاده، بخشی از تالاب بین‌المللی پریشان تخریب شد و بیم آن می‌رود که با ادامه این عملیات تالاب پریشان نابود شود. دادستان کل جمهوری اسلامی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته است تا علت تخریب تالاب پریشان را پیگیری کند. مهرچهره مشرفی از اعضای کمیته مادران کمپین 1,000,000 امضا و همسرش عباس جوادی دوست به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. این زوج و 3 فرزندشان آذر ماه گذشته در گورستان بهشت زهرا در تهران بازداشت شدند و به مدت 1 ماه در زندان اوین به سر بردند. باز هم یک خبر دیگر از دنیای آثار باستانی. در ایران کارشناسان آثار باستانی نگرانند که با ساختن سد خدا آفرین در شمال آذربایجان شرقی بخشی از آثار ارزشمند این محوطه تاریخی به زیر آب برود. کارشناسان آثار باستانی به خبرگزاری مهر گفتند که پس از آبگیری سد خدا آفرین، تعدادی از محوطه‌های باستانی متعلق به تمدن کوراعرس و سکونتگاه‌های منحصر به فرد آن به زیر آب خواهد رفت. تمدن کوراعرس به 5300 تا 5400 سال قبل از میلاد مسیح میرسد. همکنون دو محوطه باستانشناسی در پایین دست سد خدا آفرین مورد کاوش قرار دارد، در حالی که هنوز یک سایت مهم باستانی در بالا دست این سد که به زودی زیر آب خواهد رفت اصلا مورد کاوش قرار نگرفته و کاوش یک محوطه دیگر به اتمام نرسیده است. در ایران حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و کاندیدای ریاست جمهوری ایران میگوید در صورت پیروزی در انتخابات با آمریکا مذاکره خواهد کرد. او در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت در عرصه سیاست خارجی نباید بیش از این دشمن تراشی کنیم. خیلی خوب.
نگاه سریع محمد زرقامی بود به تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما میرسیم به گزارش ویژه ی هفته. موسیقی زیرزمینی ایران اصطلاحی که از اواخر دهه 70 خورشیدی در ایران باب شد. از بین نخستین گروه‌های موسیقی زیرزمینی، بعضی‌ها که خیلی معروف شدن، یکی اوهام بود و دیگری همین گروه این روزها بسیار مشهور کیوسک بوده. به تازگی اما فیلمی مستند درباره آنچه در ایران موسیقی زیرزمینی نامیده میشه ساخته شده که شهرام میریان در گزارش ویژه هفته رادیو فردا به اون پرداخته. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران دستخوش دگرگونی‌های بنیادین شد. مذهب و دین وارد سیاست شد، چهره اجتماع رنگی دیگر به خود گرفت و همپای این تغییرات، فرهنگ هم به گونه دیگری تعبیر و تفسیر شد. موسیقی که یکی از ارکان مهم فرهنگی هر جامعه و کشوری است، به ویژه سیمای دیگری به خود گرفت و ترانه در کسوت سرود ارائه شد. خمینی ای امام و ایران ایران از جمله سرودهای نامی مرحله آغازین انقلاب بهمن سال 57 است. با آغاز جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، در کنار سرود موسیقی حالتی حماسی به خود گرفت و ریتم مارش هم به آن اضافه شد.
من نبودی ببینی
پس از جنگ بود که موسیقی سنتی به تدریج از سوی دستگاه‌های فرهنگی کشور تا حدودی به رسمیت شناخته شد. در پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کم کم موسیقی پاپ هم به عرصه موسیقی پا گذاشت و در کنار موسیقی سنتی زندگی پرتحرکی را آغاز کرد.
آخه نفسی که عطرتو داره، اون دلی که برات بیقراره، آخه چشمی که چشم انتظاره.
به طوری که میتوان گفت پس از گذشت 1 سال از روی کار آمدن محمد خاتمی، هم موسیقی سنتی و هم موسیقی پاپ رو به رشد گذاشتند. در این میان اما به خاطر جوان بودن جمعیت ایران، موسیقی پاپ موفق شد طرفداران پراپا قرصری برای خود دست و پا کند. از دل همین موسیقی پاپ در سال 81 خورشیدی موسیقی دیگری پا برسی وجود گذاشت که موسیقی راک زیرزمینی نام گرفت.
2 قرن تو ای فاتح دربند، تو ای قابل سم، تو ای شیرین تر از قند، تو ای دوای بلغم، تو ای کاشف شرقم، تو ای منزج سفرات، بگیر از برو بالا.
چگونگی شکل‌گیری این گونه موسیقی، مشکلات دست‌اندرکارانش در گرفتن مجوز برای انتشار آثارشان و همینطور کسب مجوز برای برپایی کنسرت از جمله موضوع و مضامینی است که امیر حمز، کارگردان جوان ساکن آلمان، در فیلم 83 دقیقه‌ای مستندی با نام صوت سکوت به آنها پرداخته. فیلم صوت سکوت تا کنون در بسیاری از جشنواره‌های جهانی به نمایش در آمده و در پایان یکی از تازه‌ترین نمایش‌های این فیلم مستند با امیر حمز، کارگردان جوانش، به گفتگو پرداختم و در آغاز پرسیدم چطور شد نگاه خود را متوجه موسیقی زیرزمینی ایران کرده است.
خب دلم میخواست با کسانی حرف بزنم که معمولاً یکم براشون کل چی میگم به فارسی اوضاع احوال یکم سخت‌تر باشه. سخت‌تره مثلا از خیلی نظرها نمیتونن کارشون رو درست انجام بدن، یا مثلا از طریق استودیو گرفتن یا از طریق اینکه مثلا سیدیاش هیچ جا پخش نمیشه خیلی مشکل دارن و دلم خواست به اینا یه امکاناتی مثلا بدم که بتونن درد دل مثلا کنن و راجع به مشکلاتشون حرف بزنن. و اتفاقا یه بخش بزرگ جوانان تو ایران تا دلشون میخواد کارشون رو بکنن، موسیقی دلشون میخواد بسازن، بعضیا میرن دنبال مثلا کار هنر یا کار مثلا فیلم ساختن. ما رفتیم با چند تا مصاحبه کردیم و حرف زدیم و راجع به همون مشکلاتشون حرف زدن، ولی تو فیلمم دیده شد دیگه چیز غیر قانونی کسی نمیکنه ایران، فقط دلشون میخواد موسیقی بسازن که بعضی وقتا متاسفانه یکم هنوز اوضاع احوال یکم سخته.
در فیلم مستند صوت سکوت که به موسیقی راک زیرزمینی ایران پرداخته، هنرمندان جوان و ناماشنایی دیده می شوند که
از سطح و موانع گرفتن مجوز برای اجرای کنسرت اینطور میگویند.
این موسیقی که ما دوست داریم بتونیم دیگران هم انتقال بدیم.
یه مقرر کنسرتی بدیم توی سالن میلاد تو تهران که قرار شبیه 2000 نفر بیان دو کنسرت رو همون ببینن برای مثلا پرش. و ما دو ماه سه ماه کار کرده بودیم و بیلیت همه چی چاپ شده بود، پوستر و همه کارا شده و مثلا یه هفته مونده بود کنسرت کنسلش و گفتن که قیافه و اون جوری که موزیک میزنید شما تایید نشد، به خصوص خوانندهتون که چرا کلنجا میتنید. شما نمونه کارت رو، نمونه اون دموی که ضبط کردی از اون چیزی که میخواد کنسرت بدی رو، اگر شعر داره به همراه متن شعری که تایپ شده لیریکسش رو، اینا رو با اون نامه‌ای که معرفی شده به ارشاد ببرید اداره ارشاد. بعد ارشاد بعد از اینکه تایید کرد که شما از نظر کیفی مشکلی نداری، از نظر فنی هم مشکلی نداری، محلت هم که اون سالن هم امکان برگزاری داره، به اون سالون میگه که شما میتونی کنسرتت رو برگزار کنی.
و حتی بوده زمانی اجازه دادن، مجوز دادن که زمان کنسرت گذشته بوده، مثلا گفتن پنجشنبه جمعه کنسرته، اینا مثلا یک شنبه هفته بعدش گفتن میتونید اجرا کنید، ولی روز کنسرت گذشته.
به موازات این داستان شما باید برید سراغ اداره اماکن شهری که توش کنسرت برگزار کنید، که اماکن محدودیتش اینه از نظر ترافیکی، رفت و آمدش، شلوغی اونجا و حتی شعونات اسلامی، از نظر حجاب، از نظر اینکه حتی نوازنده ها بیستن چی بپوشن، چی کار بکنن، قیافشون چه جوری باشه و حرکات خلاصه اضافه انجام ندن، اماکن هم تایید میکنن. بعد که اماکن تایید کرد، در واقع شما میتونید کنسرت رو برگزار بکنن. زمانی که شما میرید توی ارشاد توی اماکن تعهد میدید که چیزایی که من گفتم هم باید حتما انجام بدم، اگر از من تعهد گرفتن که مثلا روی سن نرفتم یا تکون نخورم حتی باید این کارا رو بکنم. اگر که مأمور اماکن بیاد اونجا میده که مثلا یه خواننده داره روی سن نیست میرفته، کنسرتش رو همونجا جلوش رو میگیره. این در واقع مراحل برگزاری کنسرت.
ما میشه گفت اولین گروهی هستیم که داریم کار رو جدی ادامه میدیم، چون تو اروپا یا مثلا آمریکا خیلی زیاد هستش این سبک موسیقی، آمریکا رفته کمتر اروپا بیشتر. بعد ما هم سعی کردیم که تقریبا مثلا همون اینکه تقلیدی با استفاده از سازهای خود ایران یا موسیقی خود ایران همون سبک رو ارائه بدیم.
و هنرمندان جوان دیگری که در عرصه موسیقی راک زیرزمینی فعالیت دارند در فیلم مستند صوت سکوت از موانع دیگری که گریبانشان را سخت گرفته میگویند.
خب مثلا یکی از ایرادهایی که میگیرن، یکیش فالش خوندن خواننده است، میگن مثلا خواننده فالش میکنه، میگن صدای گیتار خیلی زیاده، مثلا موزیک خیلی خارجیه، مثلا
اول گفتن باشه بشید و شروع کردن پیانو زدن، گفتن نه پیانو نزن بیا همجوری خالی بخون. و من شروع کردم خوندن و وسطش یکی و داد زد که نگرش داره که این چیه و اصلا توهم کردین شما خواننده نیستین، این چیزی که میخونین دکلمه هست، یعنی فقط کلمات رو روی شعر چیز میکنین و چیه و چیه.
دیگه من اونجا اومدم بیرون دیگه نرفتم دیگه دیگه فرضشون هر
میزنم داد و بازم داد منم حریصم کند داد تو میخوای واسه من بشی شاخم و دارم تو میگم تصابار میگاه هستی تو میخوای بگی که تو میتونی بری که تو اما نمیتونی چون که من جلوی تو با میزم
شهرام میریان رادیو فردا
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com اما از موسیقی زیرزمینی گفتیم و اینک به نقالی قهوه‌خانه‌ای برسیم که به ویژه در هزارمین سال سرودن شاهنامه ببخشید راه خود که به ویژه در هزارمین سال سرودن شاهنامه راه خود را به خارج از مرزهای ایران باز کرد. مریم اقوامی گزارشگر رادیو فردا در کانادا چندی پیش در فرصتی که دست داد با یکی از شاخص‌ترین نقالان شاهنامه گفتگویی ساده و بی تکلف داشته است.
مرشد ولی‌الله ترابی پیر نقالی ایران است. برای شرکت در کنسرت بزرگ بزرگداشت هزارمین سالگرد به پایان رسیدن شاهنامه برای اولین بار به تورنتو سفر کرد. مرشد ولی‌الله ترابی در مورد نقالی و اهمیت شاهنامه با رادیو فردا به گفتگو نشسته است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستی.
مرشد یک نقال خوب چه ویژگی داره؟
کلاسی برام گذاشتن در تهران 72 تا شاگرد من داشتم میگفتم این تعلیمی رو شما دست بگیریم و اول باید بدونیم تعلیمی چیه. چند تا سر داره؟ 7 تا سر داره، نه 2 تا. 2 تا سرش مال اینه که با انگشت نگرش داری، ولی اون 5 تا دیگهش این گرز میشه، نیزه میشه، تیر میشه. این مثل کسی میمونه رهبر ارکستر باشه، 2 تا چوب دستش هست. بنام این تعلیمی هم برای نقال یک سرمایه گافسر فریدون میشه، لخت گرشاسب میشه. به گفته فردوسی یک نقال با شاهنامه خوانی خیلی فرق میکنه. زعش تا به سواری هزار فرسنگ است. نقال باید خود جوش باشه، از کسی تقلید نکنه، ورزشکار باشه، بدنش نرم باشه، قدرت بیان داشته باشه. جایی که بزمی داستان یه دستگاه موسیقی رو بخونه، جایی که رزمی یه دستگاه موسیقی رو بخونه. در داستان رزمی یا باید نوا بخونه شروع کنه یا ماهور، ولی در بزمی یا باید سگا بخونه چون نرمه. مثلا رستم داره میره مازندران میخوره به خانه چارم، دختر زیبایی رو میبینه و برای رستم چیزی میاره و میگه تنبوری هم بود بد نبود. دختر دست میکنه به شاخه درخت یه تنبور. عبامن یکی نغز تنبور بود، بیابان کجا خانه سر بود، تمتم مرور را برگره بناکر زدن. برندون می ناب و معشوق مست خدا می رساند از هر جا که هست. بعد که میگه این جام رو بخور، میگه تو رو به یزدان و پاک تو کی هستی؟ میگه چهره این دختر زیبا عوض شد. میاد لبره بزنه و هم رستم متوجه میشه که مطلب چیز دیگه است. خنجر رو میکشه و اینه میزنه رعد و برق و سایقه. حالا اینجا که هر کسی طوری استنباط میکنه و تفسیر میکنه، من در کار خودم گاه گاهی میگم این به صورت ظاهر دنیا بود انقدر زیبا بود به چشم رستم.
نسل ما تغییر تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران طوری بود که شاهنامه درسته چند شعرشو داشتیم ولی هیچ وقت جز زندگی روزمرمون نبود.
به یه خانمی عرض کردم که ایشون گفت من نقاشی میکنم برای بچه ها. گفتن شما اگه یه کار بکنید موفقید و استقبالم میشه. همین که نقاشی میکنید داستانهای شاهنامه‌ام برای بچه ها تیکه تیکه زنجیروار با مثلا تولد زال شروع کنید قصه ها را بریم تا کشته شدن آذربایجان جنگ آذربایجان یک سال داستانه. خب وقتی بگی به بچه که داره قصه رو گوش میده بگی بقیه داستان زال و رودابه در برنامه دیگه، این بچه فردا زودتر میاد که به قصه برسه. و این قصه های شاهنامه رو برای بچه ها تو مدرسه ها بگن. من میدونم که استقبال خوبی خواهد شد که در تهران به من پیشنهاد شد که این کار رو بکنیم. ما در دبیرستان ها، در دانشگاه ها، در فرهنگ سراها که خیلی فرهنگ سراها ما رو دعوت میکنن و استقبال خوبی هم میشه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چند سالتون بود و فهمیدین که به شاهنامه خوندن علاقه دارین و بعد زندگیتون این مسیر رو طی کرد که یکی از بهترین نقالای ایران هست؟
ما اولین شاهنامه رو که خوندم فکر میکنم 20 سالم بود. علاقه به خوندن شاهنامه رو چون من موسیقی وارد بودم یک استادی به نام دکتر روح الله شوقی، الان هجرت کردن و رفتن به دیار فانی روحشون شاد باشه، شاگرد نقال زیاد داشت، یه روز بیرو درواسی گفت، گفت همه تون باشین برین من یک نقال سرادم که نقال میشونم ولیه، اسم کوچیک من گفت. گفتن دلیل، گفت دلیلش اینه که بدنش نرمه، میدونه چوبه چجوری بگیره، شمکیر چجوری بکشه، چجوری حریف رو بزنه و فنای کشتی زورخانه ای را چون همه رو میدونه، من میدونم در نقالی موفق میشه. و روز یک ساعت سینه به سینه به من میگفت نقلا، من میرفتم تعبیر میدادم. ولی چیزای دیگه یعنی نقال باید خودش بدونه به مناسبت ها. من با مثل بیجن تو چا بود، من میدونم که آقای یوسف.
شاهنامه تو زندگی شخصیتون چقدر همراهتون بوده؟
عاشق شاهنامه است. من از سال 54 تو نقالای ایران رتبه اول کسب کردم، افتتاحیه جشن طوس آقای عطاالله بهمن شنیدی اسمش، مفسر ورزشی خیلی کهنه‌کاریه، واقعا کنه سرباز، تو تمام این نقالا گفتش که من ترابی رو انتخاب میکنم برای نقل افتتاحیه جشنواره طوس. گفت ختم ورزش باستانی رو برای من بگو یه روز. آقای بهمنش کن. گفتم ختمش یا فتاس. گفت آفرین. از یا میگن که لا فتا ولی یا فتا شرطه.
ممکنه چند بیت مورد علاقتون رو
برام بخونید
از شاهنامه؟
از شاهنامه به نام جهان داور دادگر، که از او گشت پیدا به گیتی هنر، خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست، بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، نمیرم از این پس که من زندم که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد خوش و رعای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. که بسی رنگ بردم در این سارسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. دلاورا گردا گردن که شو همه زیر خاک بودن، چه ایسا همه مردگان را تمام. یه تمام اینا رو زنده کردم.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 24 سرای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 21:30 9:30 شب تا نیمه شب افزون بر موج کوتاه 41 متر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9335 کیلوهرتز نیز پخش می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و از موزیک زیرزمینی و شاهنامه میایم بیرون و میریم سری می زنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال کره جنوبی جدی‌ترین حریف ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی دیشب در یک بازی تدارکاتی در دبی در برابر تیم سوریه به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت. کره‌ای‌ها که از هفته گذشته اردوی تدارکاتی خود را در شهر دبی در امارات برپا کرده‌اند، روز چهارشنبه پس فردا در یک دیدار دستگرمی دیگر در برابر بحرین به میدان می‌روند. طبق برنامه فیفا، تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی روز 23 بهمن ماه جاری در دور چهارم از رقابت‌های انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در جدول رده‌بندی گروه دوم مقدماتی آسیا در حال حاضر، کره جنوبی با 7 و ایران با 5 امتیاز در مکان‌های اول و دوم ایستادند و پیروزی در مسابقه روز 23 بهمن برای هر کدام از این دو تیم راه رسیدن به جام جهانی 2010 را هموارتر خواهد کرد. حساس‌ترین مسابقه هفته 24 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب در بندر لیورپول رقم خورد که طی آن تیم لیورپول در یک بازی تماشایی و جذاب با 2 گل که در دقایق پایانی به ثمر رساند چلسی مدعی را شکست داد و ضمن ایستادن در ردیف دوم جدول چلسی را به مکان سوم فرستاد. در این جدول منچستر یونایتد با 53 امتیاز در صدر ایستاده است. در فوتبال اسپانیا بارسلونا پیشاهنگ جدول رده‌بندی لالیگا در حالی که تا دقیقه 65 با 1 گل از میزبانش راسینگ سانتاندر رقب بود، با درخشش لیونل مسی ستاره آرژانتینیش که 2 گل به ثمر رساند در پایان با نتیجه 2-1 پیروز از میدان خارج شد. در یک دیدار مهم دیگر روز یکشنبه اوساسونا با پیروزی 1-0 در برابر مایورکا بعد از هفته ها به یک برد با ارزش دست یافت و از انتهای جدول به مکان 18 صعود کرد. جواد نکونام بازیکن ایرانی اوساسونا در دقیقه 88 این دیدار با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد. مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا هم 83 دقیقه برای تیمش در میدان بود. هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران دیشب با برگزاری 7 دیدار پیگیری شد. در چند بازی مهم شب گذشته پیکان صدرنشین جدول رده‌بندی 3-2 میزبانش فولاد ارومیه را برد. سایپا تیم دوم جدول 3-0 پتروشیمی ماهشهر را مغلوب کرد و برق کرمان 3-1 بر پادیسان گنبد چیره شد. و تیم ملی هندبال فرانسه با پیروزی بر کرواسی به عنوان قهرمانی مسابقات جام جهانی سال 2009 دست یافت. در این بازی که یک شنبه شب در شهر زاگرب در کرواسی انجام شد، تیم هندبال فرانسه با حساب 24-19 میزبانش را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این هم از خبرهای ورزشی امروز رادیو فردا. اما با آگاهیتون میرسونم که فیلتر شکن تازه رادیو فردا هست، fadavian.com. تکرار میکنم، fadavian یعنی F A D A vian.com فدویان.com بدون ستادابلیوی اولش باید این آدرس رو بر روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید. برای ارسال نظراتتون به ما میتونید از این شماره پیامکگیر یا اسمسگیر ما هم استفاده کنید. 00420-603-87-41-50 و به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. همکارم نیما تمدن در ساعت 8 شب به وقت تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.